بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و در قاب نگاه شما بنشینیم و از شبکه جهانی ولایت به همه شما سلام بکنیم. ممنون و متشکرم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته بحثمون حول محور ویژگی‌های فکری خانواده‌های متعادل ادامه پیدا کرد. داشتیم در رابطه با روش‌های پرورش عقل صحبت می‌کردیم. رسیدیم به این موضوع که یک انسان عاقل چه ویژگی‌هایی داره و قرار شد که در این برنامه بحثمون رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم طول. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند متعال سلامتی و توفیق روز لازم به همه بده ان شاء الله.
ان شاء الله. استاد بحثمون در رابطه با این بود که یک انسان عاقل چه ویژگی هایی داره.
بله،
در خدمت هست.
5 تا گفته بودیم، ششمیش دوستان خوب داره. یه آدم عاقل دوستانش دوستان خوبی هست. حضرت امیر علی علیه السلام در قرر حدیث 4014 می فرماد که هم نشینی با نیکان ثمره عقله، بالعکس هم نشینی با آدم هایی که معمولا غیر نیکان هستن به طور کلی، حالا صفت ریزتره می فرماد بعد کم کم می فرماد اونا با آدم های عاقل همراه نیستن. دقت بفرمایید، در ریزترش بخوایم از محضرشون استفاده بکنیم، نهج بلاغه حکمت 293 هستش که می فرماد هم نشینی به اصطلاح بی خردها نباشید که او کار رو و کار خودش رو برای شما جوری میاراید که در حقیقت شما تحت تأثیر قرار میگیرید و معمولا دوچار چی میشن؟ دوچار نوعی خودشیفتگی یا به هم ریختگی تصمیم میشن. یه واقعیتیه که آدم ها زمانی که با دوستان خوب همراه هستن معنا و مفهومش تشخیص خوبشونه. پس اون عقبه اول که تفکر بود مال آدم های متعالی که حل تفکر درست بودن، این راحت به این راحتی انسان رو رها نمی کنه با هر کسی همدم بشه، با هر کسی به تفریح بپردازه، با هر کسی به مباشرت و شب نشینی بپردازه. عرض کرده بودیم قبلا هم ما آیات متعددی داریم. یکی از آیات زیاد تکرارش میکردیم، سوره کهف آیه 28 رو همیشه میگفتیم این رو. چرا؟ چون به صراحت میفرماد که اگر میخواید خودتون اهل خانوادهتون اهل تقوا بشید، با دوستای خوب بچرخید، با اهل تقوا بچرخید. یعنی این تأثیرش اینه. لذا یک محک به ما داده، یک خطکش به ما داده، چه بگیم، یک تابلو به ما داده، یه نشانه به ما داده. میفرماد که اگه میخوای بدونید خودتون یا فرزندتون یا اطرافیانتون یا کسانی که میخوای باشون دوست بشید عاقل هستن یا نه، ببینید با کی دوسته. اگر واقعا وقتی میگید فرزند من با یه همچون آدمی دوسته و ازش شاکی هستید، اینجا مقصر او بنده خدا رو ندون، مقصر فرزند خود رو میگه بدون که عاقل نیست، وگرنه با همچه کسی رفیق نمیشد که. اینجا یه نکته رو عرض بکنم. آیا بچه هایی که یا زنان و مردانی که رفیق ندارند سالمن؟ میگه نه. اینجا رو هم ممنوع کرده، راشو بسته. میفرماد اینها هم از نظر فکری و از نظر ارتباط شخصیت اجتماعی مشکل دارن. ما مدنی و طب هستیم، یعنی انسان فطرتاً اینطوریه.
بله.
بایستی که با افراد غیر از خودش همراهی داشته باشه. پس بنابراین این همبستگی، این همراهی یک مجموعه قوانینی داره که باید به اون آگاه باشه این بنده خدایی که میخواد زندگی کنه. جالبه، اگه کسی میخواد بنده خوب خدا بشه، اگه میخواد کسی بنده خوب خدا بشه، میفرماین که بایستی که با افراد خوب بچرخه. جالبش اینجاست، مگر میشه یه کسی فرض کنیم با مشرکینه، با کفاره، بعد بیاد مثلا بنده خالص خدا هم بشه؟ میگن نمیشه، ممکن نیست. آقا ایشون میره رو اونا تأثیر بگذاره. خیلی خوب، اگه با اونا میخواد تأثیر بگذاره، به قول امروزی ها یه ماشین بنزینش تا یه حدیه.
بله.
ای باید بونه. برقش تا یه حدیه، باتریش تا یه حدیه، باید شارژ بشه یا نه؟ خب این با کی شارژ میشه؟ کی شارژش میکنه وقتی که نه رفیق به تعبیری قوی و متعادلی همراهش هست، نه به تعبیر دیگری استادی که قوی باشه هم، نه مربی که قوی باشه همراهشه. چجوری میخواد اینا رو بعدن بگه من تأثیرگذار هستم؟ میگه این مغلطه ذهنی خودشه، نمیشه. پس بنابراین خیلی این بحث تیزه. یه جوری ممکنه آدم اگر توی جمع عمومی بگه، بعضیا خیلی ناراحت هم بشن. بله. که چقدر تیزه این. ولی واقعیته، واقعیتش هم اینه که همنشینی با نیکان میفرماید ثمره عقله. تا عقل نباشه با نیکان نمیتونه رفت و آمد کنه. چرا نمیتونه؟ چون با اونا نمیتونه خوب گفتگو کنه، چون با اونا نمیتونه خوب بحث و تبادل نظر کنه، نقد بشنوه، نقد بکنه، نمیتونه. چون طوری اگر بناس اظهار نظر بکنه، اظهار نظر میکنه که خیال میکنه درسته، ولی افراد نیکان احساس میکنن وقتشون تلف میشه، احساس میکنن زندگیشون داره تلف میشه، با همچه افرادی نمیشرخن. این خیلی مهمه. یک پدر و مادر البته اینجا میتونن شرایطی رو به وجود بیارن که فرزندشون در زمینه متعالی شدن و عاقبت به خیر شدن قدم برداره، یا نه خدای ناکرده بالعکس قرار بگیره، به جای عاقبت به خیر عاقبت به شر میشه. چرا؟ چون آدمی که تعقل نداره هر نوع رفیقی که انتخاب بکنه تقویت اون سیستمشه، تقویت اون روحیشه. خب این به این معناست که یک ریل قطاری است که هیچ موقع این دوتا به اصطلاح زاویه های ریل به همدیگه نمیرسن، که هرچه پیش بری همینه.
بله.
این یه نکته‌ای که داره خیلی جالب ترین هستش. میفرمان هر کس در رفاقت و معاشرتش به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار بگیره، معناش این هستش اون تعقل نداره. به این راحتی تحت تأثیر قرار بگیره. چرا؟ چون که ایشون یه دفاع فکری درست نداره. ایشون در حقیقت یک دفاع معلوماتی نداره. اینجا یه نکته ظریفی داره. نکته ظریفش اینه که میگن چون خیلی سخت اینطور تعقل، توصیه میکنن دائما دعا کنیم، حتی در قنوت هامون دعا بکنیم. این که اللهم زدنی علما، اینجا میگه که بعد عقل و تقوا بهش اضافه بکنید. چون مال پیغمبر بود که زدنی علمن را مطرح میکرد، اما برای ما پیروان پیغمبر باید این دوتا کلمن باشه، عقل و تقوا. خدایا به ما هم علم بده هم عقل و تقوا بده. چرا؟ چون که یه واقعیته که مقداری از عقل و تقوا رو میشود از راه تمرین، از راه تجربه، از راه خواندن و نوشتن به دست آورد. مقدارش هم باید لطف الهی باشه.
بله.
یا حداقل اگرم بنا هستش، به قول بعضیا اگر بنا هستش که از راه مطالعه و تجربه اینا پیش بیاد، خداوند مسیر صراطمون را درست کنه، این صراطمون را طوری قرار بده که افرادی جلوی راه ما قرار بگیرن که کمک بکنه به این تعقلمون. پس بنابراین خود تعقل یک نشانه هست، اما در حقیقت رشدش توی مراحل زندگیمون هم اتفاق میفته. پس چند تا نکته اینجا ضرورت داره. نکته اول، بتونست سوال و پاسخش بگم بهتره. سوال: آیا آدمی که عاقله با هر کسی رفت و آمد میکنه؟ پاسخ خیر. سوال: پس با چه کسانی رفت و آمد میکنه؟ در حدیث 414 حضرت امیر در قرار ازش نقل اینطوری میشه که با نیکان میچرخه. سوال سوم: آیا افرادی که دوستان خوب ندارن میتونن افراد در حقیقت عاقلی بشن که هم معنوی هم مادی همراه با هم رشد بدن؟ پاسخ خیر. سوال دیگهش خیلی مهمه: آیا اینها در شرایطی قرار میگیرن که زندگی آرام داشته باشن؟ پاسخ اینه که ممکنه از نظر مادی رشد کنن، ولی از نظر آرامش خیر. چرا؟ میگه سوره زخرف را شما بخونید. وقتی میبینید عده زیادی محضر رسول الله رسیدن، مینازن به مادیاتشون. خدای متعال به پیامبر خطاب میفرمایند که اگر از مؤمنین خوف نداشتم که دینشون از دست بدن، اجازه میدادیم که این مشرکین و کفار خشت خشت خونه هاشون طلا بشه. چون مسیری که صرفاً تو بحث اون نوع مادیه، لاجرم ببینید آسایش با آرامش همیشه همراه نیست. گاهی همراهه، او گاهی کیه؟ اول آرامش باشه بعد آسایش. بله، اگر اول آسایش باشه بدون آرامش، به ناکجا آباد میره، آدم رو جهتی دیگه میده. چرا؟ چون دوچار یک نوعی مثل نمرود میشه، مثل فرعون میشه. اینا نشانه های قرآنه. میفرماد که چجوری آدم گول میخوره و هرچی هم تلاش میکنه البته سیر نمیشه. هرچی هم تلاش، مثل آدم های جانیه. ببینید آدم های جانی اولی میکشه، دومی میکشه، سومی میکشه، وقتی هم میکشه هیچ نگران نیست اصلا. هیچ، انگار یه قصابه چطوری گوسفند رو ذبح میکنه. خب مشکلی نیست، ذبح میکنه دیگه. اما این کجا اون کجا؟ این اجازه داره، خدای متعال بهش اجازه داده که شما ذبح کن برای خوراک مؤمنین و مؤمنات با این شرایط، ولی اونجا اصلا اجازه نداده. چرا؟ چون که آثار خاص خودش رو داره، که دیگه بحث نفس انسان یه بحثشه، بحثای دیگر هم داره اتفاقا. یعنی به قول یکی میگفت کیلو کیلو نیست که ضررش، بلکه خروار خرواره. این نگاه بکنید، این آدم الان وقتی که توی قضیه جنگ ها و تو قضیه مطالب دیگری که تو تاریخ ما آدم نگاه میکنه، میگه که این چه موجودی بوده که همه آدم میکشته ولی باز مثلا تو میدون که میومده انگار شادابتر میشده. خب این یعنی این که انسان یک همچون زمینه ای داره. قبلا صفات منفیش گفته بودیم، انسان وقتی تو صفات منفی میفته واقعا بدی کارش رو نمیفهمه، لذت هم میبره، اتفاقا لذت هم میبره. تو مسئله مادی هم همینه. یعنی آدم تو مسئله مادی وقتی که میفته، ابتداعا از اون پول در آوردن لذت هم میبره، ولی در کنارش مطالب دیگر اتفاق میفته اگر نتونه با تعقل عمل کنه. ما دو نوع عقل البته داریم، عقل معاش، عقل معاد. ما هر دوش نیاز داشته باشیم، هم عقل معاش رو هم عقل معاد رو. اما حتما باید عقل معاش در سلطه عقل معاد باشه. چرا؟ چون عقل معاش به تنهایی انسان را به بیراهه میکشونه که میشه در حقیقت استثمارگر، استعمارگر، رباخار، گرانفروش، کمفروش، احتکارچی و و و. حالا این شخصی که انظر مادی بلا به سر مردم میاره، اینطوری نیست که بگیم خب حالا داره دیگه، تریلیاردره، چیزی کم نداره که، اینقدر ویلا داره فلان جا فلان جا، این ماشینه فلان داره، پیش خدمت داره. آیا اینطوریه؟ یه وقت ما پژوهشی داشتیم ببینیم افرادی که در این موقعیت مادی هستن چند درصدشون به آرامش روانی میرسن. این برای کلاسای در حقیقت روانشناسی شخصیت بود. به دانشجوها گفته بودیم که تحقیق و پژوهششون روی این قضیه قرار بگیره. گفتیم امتحان نمیگیریم، نمره امتحانیشون روی پژوهششونه. به صورت گروهای 5 نفره برن کار کنن و این اطلاعات رو بگیرن. جالبش اینجاست، با یه عده‌ای روبرو شده بودن. مثلا یکیشون تاجر عجیب غریبی بود، خیلی گسترده در سطح دنیا کار میکرد. اولین چیزی که من خودم رفتم دیدمش، اولین چیزی که مطرح میکرد، گفت در این دنیای وانفسا که همه دارن خوش میگذرونن، من در آرزوام فقط یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه غیر از این نیمن غذا بخورم. یعنی بتونم نون بخورم، بتونم برنج بخورم، بتونم گوشت بخورم، بتونم یه مقدار چیز چند تا گونی، چون تاجر پسته هم بود، پسته اونجا داشت، گفت من یه دونه از این پسته ها بخورم. نه من نمیتونم. پس این پول به درد سلامتش هم تو این قسمت نخورد. یعنی محدودیت میخوام بگیم، یعنی پول محدودیت اثر داره، محدودیت اثر داره، تو همه چی که اثر نمیذاره. این که میگن پول مرده را زنده میکنه، نه، این واقعیت مغلطه است. اگر اینطور بود باید نمرود نمیمرد، باید هیچ کدوم از رؤسای جمهورهای دنیا نمیمردن، هیچ کدوم از پادشاه ها مخصوصا نباید میمردن، باید هیچ کدوم از تجار بزرگ دنیا نمیمردن، هیچ کدوم از هنرمندای بزرگ دنیایی که وضعیت مادی خوب داشته نباید میمردن، چون پول داشتن دیگه زندهشون میکرد.
بله.
این مغلطه فکریه که متاسفانه بد جورم نسل به نسل هی میچرخه. خلاصش بگم، بحث این که دوستان خوب داره آدم و عاقل، یه نشانه است. پس اون سوال جوابا اونطوری گفتیم. حالا خلاصش بکنم به بحث بعدی بخوایم بپردازم. آدم عاقل یا فرزندمون اگه بخوایم این عاقل هست یا نه، یا این جوانی که میخوایم زن بهش بدیم یا میخوایم عروسش باشه برامون، یکی از مطالب مهم بهش میگه که یک دوستاش کیه. چرا؟ چون دقیقاً دوستاش مشخص میکنه که ایشون کیه، دقیقاً مشخص میکنه که ایشون کیه. دو، مشخصاً در ارتباط با نحوه تعاملش با آدم ها چه مقدار میتونه تعامل، به هر میزان گستردگی تعامل با افراد بیشتر داشته باشه، به همون مقدار مثبت‌تر خودش و این افراد نیک هر مقدار بیشتر باشه. یعنی میتونه حفظ کنه رفقاشو، میتونه همراهی بکنه افراد رو، سازگاری یعنی داره، به تعبیری این سازگاری رو داره، هم در بحث انتخاب همسر، هم در بحث وضعیت بررسی بچه‌مون میتونیم انتخاب کنیم. سومین نکتهش اینه که ایشون نسبت به واکنش‌های دیگران چه مقدار صبوره. هر چه صبورتر باشه معناش اینه که عاقل‌تره.
درست.
آدم عاقل زود عصبانی نمیشه.
قبلا هم اشاره کردید به این.
بله. آدم عاقل زود واکنش نشون نمیده، زود قهر نمیکنه، زود نمیرنجه. پس ویژگی بعدیش اینه، یک آدمی که عاقله بین فامیل و دوستاش رنجیده خاطر نیست، کینه نداره، دعوا نداره، قهر نیست، صله رحم را از بین نبرده. این از نظر این که یکی از ویژگی های آدم عاقل که با دوستای خوبه. هفتمین ویژگی آدم عاقل میگه با ادبه. بی‌ادبی از جهل سرچشمه میگیره. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید کسانی را که نسبت به پیامبر جسارت و بی‌ادبی میکردن اونا رو اشخاص جاهل خدای متعال معرفیشون کرد. دستوره حجرات آیه 4 نگاه کنید. خیلی جالبه. فرماید کسانی که از پشت حجره ها بلند صداد میزنند، کاری دیگه نکردن، بلند صداش کردن. میفرماید اکثرشون اینا تعقل ندارن. چرا؟ چون جاهلن. خیلی حرفه. این آقا رسول الله تو خونه نشسته، ایشون بیرون از خونه با صدای بلند داد براش میزنه. میفرماید این عقل نداره، تعقل نداره. چرا؟ چون جاهله. در حقیقت آقا امیرالمومنان علی بن ابی طالب در قرر حدیث 51005 می‌فرماد که عقلی نیست برای کسی که ادب نداره. یعنی اینا با همن. کسی که ادب نداره عقل نداره. ادب نداره یعنی چی؟ آقا این بچه رو در روی پدر وایستاده، رو در روی مادر وایستاده، بهشون حرفهای تند میگه، خب این ادب نداره. نافرمانی میکنه، ادب نداره. تعارفی که نداریم. او با برادر خواهرش ناسازگاری میکنه که هیچ، بلکه حرفای زشت میزنه، توهین میکنه، ادب نداره. حالا این بزرگتر میشه، یا میشه شوهر یا میشه زن، به تعبیری یا مرد خونه یا زن خونه میشن، دختر و پسر دیگه. خب این به همسرش این بی احترامی کلامی میکنه، میفرماد ادب نداره. بعد میفرماد این یعنی عقل نداره. اگه آدم عاقلی بود که حرف زشت به همسرش نمیزد، آدم عاقلی بود بی احترامی نمیکرد همسرش رو. خب از کی شروع شده؟ مال دوره نوجوانی جوانیشه، از اونجا بی ادبی به ارث کشیده تا اینجا. بی ادبی نشانه‌هاش مشخصه دیگه، خیلی نیاز نیست آدم بهش بپردازه، که از بحث کلام شروع میشه تا بحث پوشش، اصلا گاهی لباسی میپوشه که در شأن یک انسان نیست در جلوی دیگران، ولی این کارو میکنه، انگار نه انگار. در قرر حدیث 1377 هستش، میفرماید دین و ادب نتیجه و ثمره عقله. خیلی حرفه. دین و ادب نتیجه و ثمره عقله. یعنی اگه میخوایم بچه‌مون با دین هم بشه، تقویت عقلش رو داشته باشیم، و الا بحثای دینی رو نمیفهمه، بحثای دینی رو دنبال نمیکنه، بهش نمیچسبه.
درست.
بحث معاد رو نمیتونه خوب بفهمه، بحث کلامی رو خوب نمیتونه بفهمه. لذا میره سراغ چیزای دیگه، فکر میکنی اونجا لذت بخشه براش. پس اگر جایی عقل نباشه، میفرماید در اونجا ادب نیست و دین هم تاره تضعیف میشه اونجا. خب آخه بزرگوار، حالا این بچه چه دختر چه پسر، جوان شده نوجوان شده یا نه، ازدواج کرده میخواد صاحب فرزند بشه، وقتی که ادب را رعایت نمیکنه، با چه جرأتی فکر میکنی عاقلانه میخواد با این دنیای پرتلاطم مبارزه بکنه به نفع خودش؟ توی این موجها و تکانه‌های خاصی که در طول تاریخ برای بشر بوده هست. این تو نیست که الان بگیم فلان مسئله الان هست. حالا الان فرض کنی یه نوع بیماریست، اسمش چیه؟ شبیه بین در طول تاریخ فراوونه.
بله.
اسمای مختلفی داشته. یا تو بحث فرض فرمایید مسائل اقتصادی تا حد قحطی پیش رفته در طول تاریخ فراوون بوده. همه کشورام داشتن. کشوری نیست که بگه نداشته. واقعا نیست. هر کدوم توی مقطعی طوری گیر کرده. بحث طوفان، بحث سیل، بحث زلزله، بحث خیلی چیزایی دیگه. بحث هجوم بعضی حیوانات به بعضی شهرها. اینا مشکلاتی است که برای انسان‌ها به وجود میاد دیگه، تا برسه مشکلاتی که خاص که بین خودشون درگیری‌های به وجود میاد، جنگ‌های جهانی اول، دوم، بحث جنگ‌های داخلی و خیلی چیزای دیگه. پس انسان لاجرم در این دنیای مادی با مشکلات روبرو هست، چه بخواد چه نخواد، چنان که تمام پیغمبرا هم با این مشکلات روبرو بودن. پس ما استثنا نیستیم. آدم عاقل متدین میتونه از پس اینها بر بیاد، وگرنه دوچاره یا افسردگی یا دوچاره نوعی نگرانی ها و استرس های وحشتناک یا دوچاره نوعی عرضم حضور شما خودخوری ها، دوچاره نوعی خیلی چیزهای دیگه میشن، متفاوتن دیگه با هم. پس این نکته بسیار مهمیه. نشانه دیگری که فرمود بحث ادب را فرمود. هشتمیش اینه که هشتمی نشانه آدم عاقل اینه که از افراط و تفریط پرهیز میکنه. حضرت امیر علی علیه السلام در بهار جلد 68 صفحه 217 ازشون نقل شده که جاهل دیده نمیشه مگر اینکه در کارهاش یا در حال افراط یا در حال تفریط، که همون بی عقله. خیلی حرفها، این همون بی عقله. یعنی واقعا افراط و تفریط ها تو زمینهای مختلف، مثل تو شوخی داره افراد تفرید میکنه دیگه. شوخی چیز بدی نیست که، شوخیه یعنی اون چه که ادخال و سرور به تعبیری پیامبر عظیم و شأن اسلام به ما توصیه فرموده، اما باید افراد تفرید نکنیم.
بله.
تو بحث هزینه کرد افراد تفرید میکنه، یعنی خرج کردن. تو بحث عرضم بزرگ شما نصیحت کردن افراد تفرید میکنه و خیلی چیزهای دیگه.
استاد یه سوال، نکات مختلف در رابطه با اینکه یک نفر عاقل هست یا نیست رو شما دارید میفرمایید. اگر داشته باشد عاقل است، اگر نداشته باشد عاقل نیست. آیا میتونیم اینطوری در نظر بگیریم که عقلانیت یک سری درجه است، یک طیفه که ما میتونیم در یک نقطه از این طیف وجود داشته باشیم، حضور داشته باشیم؟ آیا اینطور هست؟
ببینید،
یا اگر یک نشانه رو ما نداشته باشیم دیگه عاقل نیستیم؟
نه، از همون جلسه اول عرض کردیم هر کدام از این نشانه ها میزانی از عقل رو کم یا زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان فرض کنید نشانه های قبلی رو هیچ کدوم نداره، ولی فقط افراط تفریط داره. یعنی از هشتا یکیشو داره، یه ضعفشو داره به تعبیری. یعنی یک درجه بی عقله. دومی میشه دو درجه بیعقلی، سوم میشه سه درجه بیعقلی، چهارمی چهار درجه بیعقلی. اینطوریه، یعنی اینطوریه. عرض کرده بودیم حتی عقب مانده های ذهنی هم به اندازه یه ذره عقل دارن. چرا؟ چون گفتیم عقل مثل استعداد هوشه، مثل استعداد حافظه است، مثل استعداد یادگیریه. یعنی اصلش تو وجود ما هست، به همین خاطر میگیم رشد داده بشه، کاشتنی نیست که بکارم داشت. این هست، باید رشدش داده بشه. مثل یادگیری سواده، مثل یادگیری یک مهارته، مثل یادگیری یک کار ورزشیه، تمرین ورزشیه، اینطوریه، یه مهارته. این باید رشد داده بشه. بنابراین به هر کدام از این عاملها که میرسه، البته بعضی از عاملها سنگین ترن، بعضی ها سبکتر، یا بهتر بگیم بعضی از این ویژگی ها دایرش وسیع‌تره، بعضیش دایرش تقریبا محدودتره. مثلا همین افراط تفریط محدودتره دایرش تا بیادبی. بیادبی دایرش وسعتش بیشتره، بیعقلی انسان رو بیشتر نشون میده.
درست.
امام علی علیه السلام میفرماید قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی میتونه انجام بده و به اندازه اون میزان داناییشه، که در حکمت اشرادیه که نهج البلاغه است. نهید فرمایید این هم باید کنار هم دید.
درست.
یعنی میزان عقلانیت اون شخص به میزان داناییش هم برمیگرده دیگه. اینا مجموعه به اصطلاح هشتاش تا باشه بعدیش.
درست. ویژگی های انسان
عاقل.
عاقل. خیلی عالی استاد. اگر اجازه بدید یک بخشی رو ببینیم بعد. بینندگان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم. بفرمایید. Thank you. وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما بزرگواران مثل همیشه درخواست داریم که در بخش دوم برنامه از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید. خب تماس تلفنی داریم گویا خانم حسنی در خدمتشون هستیم. خانم حسنی از تهران، سلام.
سلام، خسته نباشید.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم. مادر من به مدت 22 سال افسردگی داره، بعد از به دنیا آمدن خواهرم از افسردگی بعد از زایمان گرفته. الان اوایل افسردگی دکتر به بابام امر بستر داده بود که مادرمو بستری کنن، به سه کیسه خون نیاز داره، ولی بابام خدا بیامرز دیگه بستری نکردش. الان 22 ساله که داره داروی افسردگی مصرف میکنه. مثلا لباس شویی باشه، فرش شویی باشه، حالش خوبه، میتونه بره مثلا بشوره، ولی به حموم که میرسه میخواد حموم کنه کسل میشه. کارهای خونه مثل آشپزی یا جارو اینا نمیتونه، کسل میشه. نمازم که نماز روزه الان تقریبا 22 ساله که نمیتونه اصلا بگیره. مهمونی رفتن اینا هم خیلی دوست داره، ولی خب چون ما اینجا افراد عموم اینا با همون قطع رابطه هست، نمیتونه مثلا رابطه ای نداریم باشون. داییام اینا هم همه افغانستان هستن. به خاطر همون الان تحت نظر پزشک، داروهاش هم مثلا داروهای سنگینی مصرف میکنه، مثل فلوکستین، ایمیپرامین 25. به خاطر همون زنگ زدن از استاد کرمی سوال بپرسن که مثلا ما چیکار کنیم که این کسلی برطرف بشه.
سوالی نه دوستا؟
نه.
خیلی ممنون و متشکرم خانم حسنی. تشکر
از بعد روزا کسل میشه که همیشه گریه میکنه دیگه. الان مثلا بگیم بیاییم بریم بازار برات پاچه بخریم یا مثلا بریم خرید کنیم، خرید کردن رو خیلی دوست داره. مثلا زودی آماده میشه، اصلا براش مهم نیست دیگه مثلا حموم کرده است یا مثلا مرتبه یا نه. ولی بله،
خیلی عالی. خیلی عالی. تشکر از شما خانم حسنی.
زنده باشین. تشکر.
ممنون از تماستون. خدا نگهدارش. در خدمتتون هستم.
این نوع افسردگی ها در حقیقت یک عامل ندارن. من اول اینو خدمتشون عرض بکنم، چون بعضیا ممکنه الان میشنون این مطلب رو، یه وقت خدای ناکرده اونا هم بترسن. بخوام بگیم اونا به این توضیح میدن که اونها نترسن. معمولا بعد از زایمان، مخصوصا بعد از زایمان سزارینی، خب زایمان طبیعی ممکنه باشه ولی به این شکل نیست. آنچه که از بعد از سزارینی ممکنه باشه، این موجب میشد که یک افسردگی به وجود بیاد. اما همه افسردگی های بعد از زایمان اینطوری نیست. اونا معمولا یا خودشون برطرف میشن یا با کوچکترین درمان به تعبیری ظاهری هم برطرف میشن. پس این که الان مونده چیز دیگه کنارش هست. ببینید، نکته اونی که مهمه که این خواهر بزرگوار دقت بکنن به نفع شیوه درمانیشون میشه، این بعد از اون که اون مقدار افسردگی دوره زایمانی داشته، یک افت شدید قدرت جسمی پیدا کرده، این یک. دوم، یک فشار روحی که معمولا از ناحیه اطرافیان، از ناحیه فامیل، دوست، آشنا برای انسان به وجود میاد به شکلی که مثلا نبودن افراد فامیل در اطرافش. یکی دلایلی که انسانها را میگن با اقوام و فامیل زندگی کنید به همین خاطره که بازگشت موارد اینطوری براشون راحت باشه. پس دلیل تقریبا یک مورد نیست، چند مورده. به همین خاطر مواردی که عرض میکنیم دقت بفرمایند. اول این که ایشون نیاز به این داره حتما در آزمایشی برای نوع ویتامین های جسمش که کم هست اونو باید بفهمن و جبران کنن. این یک. دوم، حتما نوع به اصطلاح روزهای شادش رو شناسایی بکنن. روزهای غیر شادش حتما یا بیرون از منزل یکی دو ساعتی، ولو به بهانه خرید، ولو به بهانه دیگه، در بیرون از منزل قرار بگیرن. چون خود اون منزل بودن برای اینطور افرادی همچه حالتی رو ایجاد میکنه. به هر بهانه، بهانه به اصطلاح مهمونی رفتن، به بهانه خرید کردن، به بهانه سرگرم شدن، به بهانه پارک رفتن، به بهانه ورزش کردن، هر چی به بهانه بیرون بیاد. در هفته معمولا اینا دو روزش اینطوری میشن. اون دو روز رو شناسایی کنن که خیلی حالشون بد میشه. اون دو روزش رو شناسایی بکنن، اون دو روز واقعا تو خونه به مدت 1 الی 2 ساعت بیرون ببرندش. آیا بیشتر باشه اشکال داره؟ نه. ولی 1 ساعت کمتر نباید باشه. یعنی بیرون رفتن از منزل 1 ساعت کمتر نباید باشه. اینا نکته دوم. نکته سوم این استش که هر چه که آدم‌های بیشتر و متفاوت، مثلا به جای 1 نفر بشه 3 نفر، به جای 3 نفر بشه 5 نفر، چه بهتر. این خواهر بزرگوار این کار بکنه برای مادرشون، افرادی رو اینطوری مهیا کنه، دائم در ارتباط کلامی با ایشون باشن، یا تلفنی یا حضوری. حتی تلفنی هم تأثیر مثبت براش داره. این نکته بسیار مهمیه. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنیم اینه که ایشون در حقیقت اون چه که براش میتونه تکمیل کننده موارد قبلی که عرض کردم باشه، هر روز صبح که از خواب بیدار میشه میبایستی که اون به اصطلاح قدم هایی که بر میداره به اندازه 15 قدم حداقل باید که بر میداره، بلا فاصله بایستی که آن چه که مواد قندی ایشون رو تأمین میکنه بخوره، که بهترینش از خانواده های به اصطلاح میوه های خوش شده است. چرا؟ چون نوع قندش رو چند برابر میکنه، ولی ضررهایی که برای بیماری قند داشته باشه به این شکل براش نداره. مثلا سیب خوش شده، مثلا مویز یکی از اونهاست، مثلا زردالو خوش شده به تعبیری، اینا رو مصرف میکنه، اون انرژی بسیار بالا رو داره، بیماری قند هم برایش به وجود نمیاره. چرا؟ چون اون موقع است، چون اون ساعته. ممکنه کسی ساعت دیگه بخوره، بله ایجاد بکنه براش، ولی چون اون ساعته براش وجود نیست. این کار بکنن که قدرت ضعف جسمانی که درونی هست الان خیلی متوجهش نیستن، اینا رو انجام بده.
خیلی عالی، ممنون از شما. تلفن بعدی ما باز هم از تهران هست، آقا خانم خلیلیان. خانم خلیلیان، خانم خلیلیان سلام، صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم،
وقت شما بخیر. سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید من روز قبل تلفن کردم، سوالی از آجاقا کردم راجع به وسواسم.
بله.
و ایشون دستوراتی به من دادن.
بله.
این دستوراتی که ایشون دادن، دستوراتی شده، خب من همه رو یادداشت کردم، اما خب بعض چیزاشو متوجه نمیشم که یعنی چی، یعنی باید چی کار بکنم. از جمله یکیم که فهمیدن پیازی بزنی که روش گردو و بادون چیزی بزنی که من هرچی فکر کردم یعنی باید چی کار کنم، هیچیشو متوجه نشدم که یعنی چی، اینو باید چی کار بکنم. یکیم که فهمیدن که انگشتار به هم فشار بدی، خواستم ببینم این انگشتایی که فهمیدن فشار بدی، اینو مثلا در روز چند بار مثلا این کارو انجام بدم. این دو استغفارم که خب دیگه وظیفه‌مو میکنم، مشکل ندارم. و این بالشتم که پامو بخوام جوکر، من چون مشکل کمر دارم و این حرفا، به اون صورت نمیتونم مثلا تون تون این کارو انجام بدم، تا مقداری خیلی کم میتونم این کارو انجام بدم. و اینم که فرمودن یه کاغذ قلم بردارین، بعد چیزایی رو ضرب در بذارین، رنگای مختلف بذارین. اینم باز متوجه نشدم که یعنی چی، بعد چیکار بکنم. حالا میخواستم بدم که از خودجاها تقاضا کنم که اینا رو میشه بر من توضیح بدن که بازتر کنن که من این کارا رو انجام بدم ازشون. انشالله که دعا بفرمایین که واقعا این بلا از سر من رد بشه.
انشالله که رفت بشه. انشالله رفت.
خیلی التماس دعا. خیلی
ممنون، متشکرم خانم خلیلیان، تشکر از تماس شما، ممنون.
بله، این که سیب زمینی، پیاز، گردو، نمیدونم لیمو عمانی، هر چی که گرده گفتیم، توپ، منظور اینه مثلا فرض کنیم چند تا لیوان میخواد رو هم همینطوری بذاری بره بالا. خب یا اینطوری بگم، راحتر بگم، بشقابا رو چیکار میکنین؟ رو هم میذاریم دیگه.
بله.
2 تا، 3 تا، 10 تا، 20 تا، 30 تا میشه اینقدر. خب ما بشقاب رو نمیدادیم چون بشقاب راحت وای میسه. لیوان هم نگفتیم چون لیوان هم میمکنه تا 3-4 تا راحت بشه اینطوری رو هم گذاشت. ولی وقتی که شما میخواید که دو تا توپ رو هم بذاری قل میخوره، نمیشه، دقت میخواد.
در واقع شما میخواید اون دقت درگیر بشه،
تمرکزه بعد درگیر بشه اون تمرکزه، چون گفتین ساعت جسمشون باید حالت تعادل خود نظمشو پیدا کنه.
بله.
پس رو هم گذاشتن آنچه که اینطوری گرد هستن، توپی هستن، مثل مثال زدم مثل پرتقال، 5 تا 6 تا پرتقال اینطور رو هم بذاری بین چقدر میتونه وایسه، ممکنه 3 تا وایسه، ممکنه اینقدر با مهارت بذاره 4 تا وایسه رو هم میفته. دوباره باید انسان آدم اینجا سمج بشه، آدم هی بیاد اصرار کنه که یه جوری بذاره که نیفته.
چقدر باید اینو ادامه بدن؟
این اگر
از نظر زمان،
اگر بتونه در روز هر کدوم تقریبا 30 ثانیه 1 دقیقه بتونه این کار کنه، خیلی زود خوب میشه، خیلی خیلی زود. ما گفته بودیم 2 هفته‌ای، ممکنه در روزه هم نتیجه بده. پس این حالا در روز چقدر تکرارش بکنه بستگی به حوصله‌شون داره، میتونه 3 بار میتونه 4 بار در روز اینو انجام بده چه بهتر. نکته بعدی را که متوجه نبودن راجع به خط، گویا اون قسمتی بود که گفتیم به اصطلاح یادداشت‌ها رو بردارن، که این گفته بودیم اگر قسمت باشه یهو یادداشت‌ها مشخصا برای این بود که شما بتونید در حقیقت نوع مطالبی رو که ذهنتون را مشغول نمی‌کنه مشغول تمرکزی بده که منظور چی هست.
هلی.
یعنی راش فکر متوجه، اگر نه منظور مداد رنگی آبی و زرد در غروبه، و این که همینطوری مثل بچه ها نقاشی میکنن میخوان چشم رو تمرکز بدیم. اما انگشت رو، انگشت معناش اینه که شما این انگشت رو میگیریم با این دست، این دو تا انگشت، این انگشت رو اینطوری محکم فشار میدین. این وقتی که فشار میدی این قسمت، یعنی قسمت فرض کن این ناخن گرفت این قسمتی بر، این که خیلی فشار داده میشه، این در حقیقت تمام سیستم عصبی ایشون رو داره تحریک میکنه. بعد انگشت بعدیش دوباره همینطوری فشار میده. حالا تا چه مقدار؟ اگه میتونه 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه بیشتر فشار، بعد او یکیش چه بهتر. کل این 5 انگشت رو بعد از چند مثلا دقیقه نیم ساعت دیگه بیشتر این 5 انگشتش رو، خب در روز چقدر فرمودن؟ شما تو این قسمت باید خیلی دلباز برخورد کنی با این قصه، یعنی آدم خساست به خرج نده از نظر وقت، هر چی که بیشتر بهتر. میتونی 10 بار در روز خیلی خوبه، میتونی 12 بار در روز خیلی خوبه. چرا؟ چون قرار ما این تمرکزه رو هر طور شده احیایش بکنیم.
بله.
بس اینه، احیای اون تمرکز است، تمرکز کل جسمه. با چی؟ با اون تولید روحیه، یعنی خود تولید روحیه که قسمتی برمیگرده از بحث تمرکز جسم، اون اتفاق را بیفته. اینا رو انجام بدن انشالله، عرض کردیم به لطف الهی نتیجه میگیرن و بعد از 15 روز نتیجه، اگر چیزی باقی موند ولو 2% یا 1% هست که دوباره زنگ بزنید.
خیلی عالی، انشالله که مشکل خانم خلیلیان هم هر چه زودتر برطرف بشه. اما بیننده بعدی ما سکه خانم آزاد هستن از فارس که برای ما سوالشون رو در قالب فایل صوتی ارسال کردن، این فایل رو میشنویم.
سلام خدمت آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون. من 2 تا پسر دارم، یکیش کلاس پنجمه، یکیش تازه اول ابتداییه. کلاس اولی وزنش و هیکلش زیاد رشد کرده، به اندازه کلاس پنجمیم هست، ولی الان یاد، یعنی تمام روز با هم درگیری دارن و به شدت همدیگه رو میزنن، سر کوچکترین مسئله با هم دعوا دارن، دعوای به شدت که همدیگه رو یعنی آسیب میزنن، خیلی وحشتناک. من خودم کلاس اولی الان من با یادگیریش مشکل دارم، یعنی به حدی جوری شده که خودم نگه هم اون عصبی شده هم خودم عصبی شدمه، یعنی هرچی درس میدم حروفا رو یاد نمیگیره، نمیتونه اصلا مشق سراغ مش نمیاد بنویسه. اگر به زور بیارمش بنویسم، با دعوا با کتک بیارم، فقط در همون یه صفحه که بنویسه تمرین هیچ چیزی هم حل نمیکنه. با ریاضی چیز دیگه‌اش مشکل ندارم، اونا خوبه، یادگیریش هم خوبه، ولی با یادگیری حروف الفا اصلا به زبون میگه، ولی به نوشتن که میخواد بنویسه نمیتونه. وقتی میگم مثلا میخوام توضیح بده، کلا توضیح میده، میگم بنویس رو دفتر مثلا به با آمیه به جای به ده مینویسه. میخوام اینا من با چیکار کنم؟ آیا اصلا امسال بذارم همینجوری باشه یا بذارم اصلا سال دیگه برم، اگه مدرسه در کار باشه بذارم سال دیگه بره. بعدم مشکل من اینه اگه بخوام سال دیگه بذارم با این قد و وزنی که رشد میکنه، الانم از همه بچه‌ها بزرگتر بلندتر شده، با این قد و وزن من با سال دیگه چیکار بکنم؟ دستتون در نکنه. تشکر از شما.
خیلی عالی، تشکر از خانم آزاد، ممنونم که برای ما فایل ارسال کردید و انشالله استاد پاسخ شما رو خواهند داد.
نکته اول این که لطف فرماین شیر رو به هیچ وجه صبحانه بهش ندن، در طول روز هم کم کنن اگر بیشتر بهش میدن. چرا؟ به خاطر اینکه میزان قد و وزنش رو به صورت طبیعی کنترل بتونن بکنن. اینطور بچه ها بحث شیر و پنیر، خصوصا پنیرهایی که چربیشون نامتعادل میشه، بچه های این گونه یکم چون نامتعادلی در قد و وزن براشون به وجود میاره. خب کشوری که تونسته این را خوب کنترل بکنه، در حقیقت هنوز البته روش تحقیق میکنه، هلند هستش. دلیلش هم اینه که اینا خودشون معروفه دیگه، کشوری است که بحث شیر و ماست و لبنیات اینا 140 خورده اینا و فقط پنیر دارن اونا، نزدیک 140 خورده ای. خب ببینید، فکر میکردن یه مدت یه چیز خوبیه، اما بعد متوجه شدن که نه، یه گیرای اینطوری دارن که الان بعضیا برای کنترل قدشون ناچارن از قرص استفاده کنن که قده هیپوفیز رو کنترل بکنن. پس بنابراین نکته اول این که لطف فرمایید شیر خصوصا در صبحانه و در وقتهای بعدی هم از پنیر کمترین استفاده بشه. دومین کاری که میکنن شبها بایستی که ایشون معدش رو نصف الان در حقیقت پذیرای غذا باشه. چرا؟ به واسطه این که ایشون در شرایطی قرار گرفته که اون نوع تغذیه موجب میشه که نامتعادل بودن رشدهای بعدیش رو و بعد مسائل فکریش و اینا رو همه دنبال داشته باشه. رایش چیه؟ رایش اینه که فاصله بین خواب و غذا رو زیاد کنن. یعنی شبها فاصله بین غذا و خواب رو زیاد کنن. ما نمیگیم نخور. فاصلهش زیاد بشه. تو این فاصله هم هر نوع تحرکی بتونه انجام بده مانعش نشن. نترسن. چیزای به اصطلاح ناگوار پیش نمیاره. روی تربیتش هم اثر منفی نمیگذاره. فقط فاصله زیاد بشه، هرچه فاصله بیشتر بهتر. نکته سومی که نیاز هست اینه که این بچه کسی دیگری بایستی که نظارت بر بعضی درساش داشته باشه. این بچه الان به دلیل اینکه مادر تذکر زیادی داده، یک، برخورد به اصطلاح تنشی باش داشته، دو، از مادر حساب نمیبره. بارها به همین خاطر به مادرها گفتیم این کارو نکنن. اینطور تذکر ندن. اینطور برخورده چکشی هم نداشته باشن. این از مادر الان به هیچ وجه حساب نمیبره.
بله.
خب مدرسه مجازی الان. علت این که الان اینطوری در یادگیری اذیت میکنه، ضعفش در یادگیری نیست. ضعف در هوش نیست. ضعفش در حافظه نیست. ضعفش در چیه؟ در اون نوعی که حساب نمیبره و دقت نمیکنه و عمل نمیکنه است. بله، مدرسه ها اگر باز بشه ایشون این مشکل رو دیگه نخواهد داشت. پس نگران نباشن، بذارن ادامه پیدا بکنه، نگن سال آینده مثلا بذاریم بره تا مدارس باز بشه. چون این واقعیته که یه مقدار یه کسی باشه در هفته یه بار فعلا اینطوری باش کار بکنه، یا نه همون معلمی که دارن از همون طریق مجازی رو اگر بشه کنترل رو به ایشون بدن، حرف رو از ایشون بشنوه. هر چند کمه، قبول دارم، چون حضور اون معلم هم نباشه بازم یه مقداری کم، چون انرژی الان خیلی بالاست انرژی ایشون. پس بنابراین نفر غیر از مادر میتونه روش اثرگذار باشه. نگران یادگیری این دو بچه ها نباشید. نمونش هم خودش فرمودن زر ریاضی مشکل نداره، چون بحث وقت کمتره. این بحث الانیه، نوشتن میخواد از دست استفاده کنه، میخواد بشیند و بنویسد که بیشتر وقت اون رو میگیره، مثل مشق نوشتن مثلا. پس بنابراین اینطور بچه ها به دلیل اون حالتی رو که عرض کردم طرز رشد جسمی دارن، یه مدار کمتر میخوان بنشینن. نکته آخری که خدمتشون عرض کنم از این بابتش، این بچه در حقیقت با برادر اگر داره کتک کاری میکنه، نصفش مشکل ایشونه، نصفش برادر دیگه است دیگه، دو طرف است.
بله.
اونی که مربوط به ایشونه، ایشون الان در یه شرایطی هست میخواد نوع بازی‌های سن خودش رو انجام بده، اما از نظر هیکل و قد و قیافه و امثال هم برادر بزرگ است در حقیقت. میخواد چیکار کنه؟ همراه اون باشه. یه نوع تعارضه بین آنچه که وجودش میخواد و بین آنچه که در خارج از وجودش داره اتفاق میفته. خب نمیتونه، یعنی نمیتونه با برادره اونطور بازی کنه. تبدیل به چی میشه؟ درگیری. یعنی درگیری که ایشون شروع میکنه، منظورم اینه قسمتها، اگر ایشون درگیری شروع میکنه به خاطر ناتوانیش تو اصل کاره، ریشه کاره، چون سنش اقتضا نمیکنه که اون نوع بازی که الان از خودش انتظار داره اتفاق بیفته. باید چه کار کرد؟ در یه همچون موقعیتی خواهر بزرگوار عنایت کنه، همراهیشون در بازی برای یک کمی اول را بیفته نیازه، ولو یک ثانیه، حتی یک ثانیه، اینقدر اثر داره ها، که اگر بشه دو سه ثانیه دیگه چه بهتر، اگر بشه یه دقیقه نور الا نور.
بله.
نفرمایند من کار دارم، کار اصلیش اینجاست، ای اولا، ثانیا این یه مدت کوتاهی نیاز داره این کار بکنن. یعنی اینطور بچه ها زود رو روال مهارتی می افتن. اگر فرض کنیم بتونه یک هفته ایشون همچو کاری باش بکنه، تو هفته بعد نصف میشه این کارا، بعد تو هفته بعد به صفر میرسه. پس بنابراین این چون خودش نمیتونه، اقتضای سنش نیست، ولی هیکلش چیز دیگه میخواد، یه تعارضی طوریه، یه کمک اینطوری میخواد که همراهیشون بکنه، احساس بکنه که همبازی پیدا کردن. اینجا یه مقدار تعدیل میشه، وگرنه با برادر بزرگ درگیر میشه. تو بحث درخواست هم اینطوری، اگه از برادر چیزی میخواد، زورگویی میخواد بکنه، چون زورگویی هم میکنه اینطور بچه‌ها، اینا باز به خاطر همینه، یعنی خودش رو همراه و همردیف برادر بزرگ الان میبینه، چون قدش اینه، این ظاهر رو میبینه، غافل از این که ایشون هنوز عضلش درسته که رشد کرده ولی اون توان رو نداره. قدش درسته رشد کرده ولی اون توان عضلی هنوز نیست. چرا؟ چون توان عضلی یعنی توان در حقیقت عصب اجرا کننده. عصب اجرا کننده زمان میبره تا خودش رو بتونه نشون بده تو بحثا و کارها اینا. پس حتما این کارا رو انجام بدن، انشالله نتیجهش رو بگیرم.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون استاد. یکی از بینندگان با شماره 0990-6779 پیام دادن که یکی از ویژگی ها این است که با افراد صادق باشیم در معاشرت، اما اگر فرد یا افرادی در زندگی یا محل کار ما باشد که نمیشه با اونها ارتباطمون رو قطع بکنیم، در این حالی که خیلی زیاد دروغ میگن، با توجه به منفعتی که در اون لحظه دارن صحبتشون رو تغییر میدن، با این افراد چطور باید برخورد و صحبت داشته باشیم؟
درود بر ایشون. چون کلام از تعمیر بود دیگه، فرمود یکی از ویژگی‌های انسان عاقل راستگوییه.
بله.
خب حالا ایشون خودش راستگوئه، نمیخواد با اونا همراه بشه، مجبوره، همکاره، دوست که نیست. ببینید یه وقت همکار یا دوسته، خب نمیخواد با کسی دوست بشه، همکار در حد همکاری. دقیقا مثل چیه؟ مثل صله رحمه. چجوری میگن آه بعضی نمیشه باشون خیلی خونشون بریم. فقها چه فتوا میدن؟ مراجع معظم تقلید چه فتوایی دادن؟ میفرماین شما تلفنی باش اول پرسی کو، یا نه نامه باش بنویس، نمیتونی حضورند. اینم اینطوریه، یعنی ما مجبور نیستیم با همکارهای اداری و نمیدارم کاریمون همه جور باشیم، نه. پس باید چه کار کرد؟ خلاصش، یک، شما راست تو بگو. دو، هر موقع جایی که دروغ بود واکنش محترمانه نشون بده. یعنی اگر دیدی دروغ میگه، میشه گفت راحت بگو که خب این که دروغه، اما ادامه نده، صحبت ادامه نده تا بتونی تأثیر بگذاری. اما نه، گاهی نمیتونی این رو بگی که دروغه، همون لحظه یا به کارت بپرداز و بیتوجه باش، یا نه در حقیقت پاشو محل رو تغییر بده به بهانه ای. چه اتفاقی میفته اینجا؟ اتفاقی میفته شما به عنوان یک انسان عاقل، راستگوه، علاقمند به صداقت، آرام آرام یک هیبت شخصیتی پیدا میکنی. انظر روانشناسی میگن چارچوب شخصیتی پیدا میکنه. از نظر شناخشناسا میگن قالب اسکلت شخصیت واقعی پیدا میکنه. اصطلاح خودمون میگیم باوقار میشه. اینو میفهمن اطرافیان. بعد به تدریج متوجه هستن نباید به ایشون دروغ گفت، نباید به ایشون کلک زد، چون میفهمه ایشون عاقله. اینه که دست خودشون نیست، نه اینکه بگیم با نقشه پیش میانا، نه دست خودشون نیست. ناخودآگاه وقتی با ایشون روبرو میشن یه همچون حسی براشون به وجود میاد. دیدی ما گاهی واقعا با یه چیز روبرو میشیم انگار حس ششمون فعال میشه، مثل حس مادریه. چجور حس بچه، حس مادری نسبت به هم؟ دقیقا این هم اینطوریه. این حس آدم ها تو همچین زراعیتی خود به خود فعال میشه. اونا دیگه نمیتونن بیان به سمت حتی کلک زدن هم، چه برسه به مطالب دیگر. پس بنابراین خیلی راحت یا مکان رو عوض بکن، میتونید حرف بزنی، اول میکنی حرف بزنی این که دروغه، سریع هم رد شد، توضیح ندید. این اون وقار رو حفظ بکنید، اون طمأنینه رو باید حفظ بشه. نمیشه، بستگی موقعیت و جمله و شرایط داره دیگه. نوعی جمله گفتن نمیشه اینطوری از روکم بگی. پاشو، انگار غیبت میکنن آدم، غیبت کرده، نمیخوام غیبته بشنویم. یه وقت میگیم غیبت نکو، یه وقت نمیشه اینطوری بگیم، پا میشیم از اونجا. خودش حرفش رو میزنه پاشودنمون، بعد دوباره برمیگردیم با خوش اخلاقی. اما اینجا خوش اخلاقی فراموش نشه،
درست،
حفظ احترام فراموش نشه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم نگاه محترم و معتبرتون رو مثل همیشه به این برنامه هدیه کردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل